بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خدمت شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب دارم. به تک تک شما خوشاوند میگم. خدا رو شاکرم از این که توفیقی داد در کنار شما بزرگان باشم و با هم بتونیم و در کنار شما با معیت شما بتونیم امروزمون رو بهتر از دیروز رقم بزنیم. ما در جلسه قبل صحبت کردیم از تعریف موفقیت. خیلی ها بر سر موفقیت رقابت می کنن، همدیگر رو اذیت می کنن تا بالاخره از 10 نفر اگه جا برای موفقیت برای هر 10 نفر میسر نیست، برای 2 نفر هست، 3 نفر هست، تلاش می کنن که اون نفرات خودشون باشن و بقیه رو از دور خارج بکنن و به این شکل برای هم تزاحم ایجاد می کنن. خب ما در جلسه قبل عرض کردیم باید یک تعریفی از موفقیت داشته باشیم تا بسنجیم، برآورد بکنیم که آیا واقعا ارزش داره که ما بر سر اون موفقیت با هم رقابت بکنیم، از هم جلو بزنیم، یک دیگر رو از دور خارج بکنیم، ارزشش رو داره یا نه. که یه سری شاخصه ها بیان شد، اون مسئله، اون موفقیت باید اصالت داشته باشه، ارزشمند باشه، خداپسند باشه و یک کلام چیزی باشه که ما اگه به دست نیاوردیم موقع مرگ حسرتشو نمیخوریم. اگه واقعا موقع مردن حسرت اون هیچ کس نمیخوره و ما حسرتشو نمیخوریم که به دست نیاوردیم، پس اون یک موفقیت، موفقیت واقعی و اصیل نیست، تقلبیه که ما داریم به خاطر اون زیرابی همدیگر رو میزنیم و چه بسا حال خودمون رو، آرامش خودمون رو به هم میریزیم به خاطر اون. و در پایان هم یک راهکار عملی خدمت شما بزرگان بیان شد که ما بیاییم مفید باشیم، بررسی بکنیم خودمون رو. آیا زندگیمون یک زندگی ساده و معمولی هست، برای خودمون زندگی میکنیم، یا این که خدا و کار برای خدا در زندگی ما سهم جداگانه داره، این قضیه وجود داره یا نه. وگه وجود نداره ما برای خودمون زندگی میکنیم، حتما یک سهمی ویژه خدا در زندگیمون باز بکنیم. و پیشنهاد داده شد در زمینه علمی به نحوی که نصرت خدا، نصرت دین خدا، قرآن خدا درش باشه، از نظر دینی علمی ما بیایم یک فعالیتی رو برای خودمون آغاز بکنیم. اگر توانایی علمی رو داریم، درس خونده هستیم، و اگر امکانش برامون نیست، عرض کردیم که از طریق اقتصادی و مالی در زندگی که میکنیم، درآمدی که داریم، یک سهمی برای خودمون باز بکنیم و اگر هم برامون مقدور نیست، درآمد خاصی نداریم، برای خودمون درآمدزایی داشته باشیم، به هدف این که ما دخیل باشیم، شریک باشیم در نصرت دین خدا. و این قضیه ارتباطش با موضوع اصلی این بود که آدمایی که در زندگیشون ارزش یافت نمیشه بیشتر بر سر رقابت میرن و با این رقابت ها حالشون گرفته میشه، آرامششون به هم میخوره. کسی که در زندگیش یک ارزشی وجود داره، میفهمه هر هفته، هر ماه، هر روز داره میفهمه که چه هدفی داره دنبال میکنه و چه اندازه در قبال اون موفقیت ها و کارهای ارزشمند سهم داره، برای خودش سهم قائله، خب اون شخص در مرحله ثبات و اطمینان داره زندگی میکنه، دیگه نیاز نیست که خودشو به آب و آتش بزنه، میخواد چیکار بکنه، یک موفقیت خوبی در زندگی خودش برای خودش تعریف کرده و داره انجام میده. اگر دومی سومی به دست نیاورد، اون یکی رو داره. پس در زمین علمی یا اقتصادی این بیان شد. حالا در خدمت شما هستیم. بفرمایید که چطور شد خود اون قضیه و شاخصه های موفقیت. آیا ما تونستیم یه مقدار به تجربیاتمون، به علممون اضافه بکنیم یا نه؟ بعد آیا الان این توانایی در خودمون میبینیم؟ آیا که اگر دوستی آشنایی دیدیم خودشو گرفتار رقابت ناسالم کرده و خودشو داره نابود میکنه، فکرش، روحیش به خاطر حرف و صحبتای این و اون، به خاطر زبان مردم خودشو داره نابود میکنه، آیا ما این قدرت رو داریم که این رو براش معالجه بکنیم؟ آیا ما الان مسلطیم رو خودمون؟ تضمین؟ اگر اینها برای ما تضمین نده هیچی نیستا. موضوعی که انشاءالله در قسمت بعد برنامه خدمتون میگیم، عنوان مسئله آخر خدمتون بعدا عرض میکنم که دیگه موضوعات نهایی درمانی که وجود داره، اگر اینها درمان نکرد دیگه هیچ درمانی دیگه وجود نداره. درمان های موقتی زیادن، اما درمان واقعی و ریشه‌ای همین هان، و ما هیچ راه دیگه نداریم. خودمون رو به چپ و راست نزنیم، همین درمان ها رو بگیریم. همین درمان ها ما رو تضمین میکنن. بهتون قول میدم، براتون قسم میخورم، 100% تضمینه که رقابت و حسادت از ما دور میکنه، این بدحالی و حال گرفتگی از ما دور میکنه. راه حلایی که جلسه قبل بیان شد و این جلسه که انشاءالله میخوام بگیم در کنار هم، این یک درمان قطعی برای رفع حسادت و این سمزدائی از درون ما هست، و ببینیم آیا ما مسلط هستیم رو خودمون یا نه. و اگر انشاءالله بعد از توضیحات پایانی جنبندی مطلب اگر شما دیدید که موضوع دیگه کافیه، اون موقع در پایان این جلسه فتح باب میکنیم برای یک موضوع دیگه، این موضوع رو میبندیم و موضوع جدیدی باز میکنیم اگر شما موافق بودید. من از شنبه یک کلاسی باز کردم برای بچه ها و رایگان بهشون قرائت قرآن یاد میدم. فرمودن از شنبه کلاس باز کرده، بچه ها قرآن یاد میده، رایگان کتاب خدا رو میخواد در انتشارش برای بچه مسلمان ها سهیم باشه، هر کسی به سهم خودش، یکی تو قاره اروپا، یکی آفریقا، یکی آمریکا، یکی تو هر کوره دهاتی، قاره آسیا، در هر جایی از کره زمین به سهم خودش شخص سهیم باشه در انتشار کلام الله. و همین شما در کنارش اگر بذارین ترجمه بعضی از سوره ها، بعد یادگیری برخی از داستان های قرآن، و اینی که گفتگو بکنن، پیرو به داستانی که بهشون میگید گفتگو بکنند و برداشت خودشون رو بگن، فکرشون باز بشه، علاقه‌مند به قرآن بشن، اینم اگر جزء پروژه‌تون بذارین خیلی عالی میشه. عنوان پیشنهاد، چون چیزی که انسان رو میسازه فهمه، روخانی قرآن و همزمان فهم قرآن. چند سال هست که کلاس‌های خصوصی برای بچه‌ها میذارم و هفتگی مقداری از سودی که به دست میارم برای صدقه کنار میذارم و برای ساخت مسجد و مکتبخانه پرداخت میکنم. همچنین ایتام و بیماران سرطانی الله قبول بکنه، آمین. بسیار کارتون ارزشمنده. پیشنهاد بنده رو هم در کنار این گزینه‌های خودتون بذارید، مقداریش رو بذارید برای ساختن انسان، برای ساختن مسجد. خیلی خیرین این فرهنگ دارن، همین که بگی مسجد خیلی زود پول میدن، همین که بگی بیمار سرطانی همه کس حاضر کمک بکنه، منتها برای ساختن انسان، برای یک ساپورت، یک دانشجو، یه نفر میخواد کلاس حفظ بره ولی خانوادهش مشکل در مضیقه مالی هستن و الی آخر اینا دیگه، یه نفر میخواد یک کارگاهی بره در و اون کارگاه بسیار نیاز داره معلوماتی که حاصل میکنه، اینا دیگه جا نیفتاده برای خیلی از خیرین که راحت پول بدن. برای شما که جا افتاده بیا انسان بساز، همینا ارزشمنده. اینو بذار کنار اون پیشنهادات. من سعی میکنم مختصر راه حل اساسی رو خدمت شما بگم در کنار راه حل های قبل، برای این کاملا این سم حسادت از درون ما زدوده بشه، پاک بشه برای همیشه با قدرت ایمان. خوب دقت بکنیم لطفا، خوب دقت بکنیم. شما امکان داره در این زمینه به لطف خدا هیچ مشکلی نداشته باشید و کاملا مسلط باشین، حتی برای آینده هم خودتون رو خودتون مسلطید. اما شما روی قضیه میخوام که برای دیگران هم اونقدر دانش داشته باشین که به دیگران هم کمک بکنین. لذا چه ما این مشکل رو داریم چه نداریم، میخوام که لطف بکنین خوب دقت بکنیم به زاویه هایی که الان مطرح میکنم. ببینیم، کلن در هر عملی که به سمت الله و به سمت آخرت هست، تنازع و مزاحمت وجود نداره. این یک توضیح میدم. بعد اون چیزایی که به سمت الله و به سمت آخرت، اون کارها درش آرامش عجیبی نهفته است. یعنی اون فعالیتی که و اون پیگیری و بروبیایی که ما دنبالش هستیم و همزمان داریم جوش میخوریم و اذیت میشیم، آنجا یه مقدار شک بکنیم که شاید به سمت الله و آخرت نیست. چون هر اون چه که به سمت الله و آخرته آرامش داره، منشه آرامش هم همین ایمان به الله، اساس همه آرامش ها ایمان به الله و توحید الله. ایمان به الله و توحید یعنی چی؟ یعنی این که ما قرار پاسخگوی یک نفر باشیم، پیش یک نفر عزیز باشیم، پیش یک نفر لایک بخوریم و اون هیچ کس نیست جز الله. این یعنی ایمان به الله. و ایمان به آخرت یعنی چی؟ ایمان به آخرت یعنی این که ما میخوام در راستای آرامش آخرت تلاش بکنیم، در راستای ایمان، آرامش در آخرت بعد از مرگ و رسیدن به یک مقام خوب در آخرت. این ایمان به آخرته. و ایمان به آخرت و کارهایی که در راستای ایمان به آخرته آرامش خاصی به آدم میده. من میخوام یک مثالی براتون بزنم، میخوام مثال بزنم که این آرامش کجاست. یه آیه براتون میخونم، سوره مبارکه حدید آیه 21، فرموده الله سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض. سبقت بگیرید به سمت مغفرت از جانب پروردگارتون، همون الله بود، ایمان به الله. و جنت شد آخرت، آخرت اندیشی. و جنت عرضها که عرض السماء والارض، بهشتی که عرضش به اندازه، به عرض، عرض اون بهشت به اندازه آسمان ها و زمینه، به پهنای آسمان ها و زمینه. و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای کسایی که ایمان به الله دارن و به پیغمبرانش آماده شده. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله برای هر کسی است که الله بخوادش. و الله ذو الفضل العظیم، و الله دارای فضل بسیار عظیمیه. همه در اون فضل الله میتونن جا بگیرن اگه بخوان. فرمود سابقو الى مغفرت من ربکم و جنه. این سرقت به رضای الله و جنت الله چطوریه؟ من میخوام از شما بپرسم. مثلا حساب بکنید در یک زمینه ای میخواد در یک جمعی سخنرانی بشه، یک مثال خوب، و بعد آدمایی که مناسب سخنرانی هستن الان 5 نفر وجود دارن، 5 تا عالم، 5 تا دعوتگر، 5 تا باسواد و میتونن در اون زمینه صحبت بکنن. حالا معنای سابقو الى مغفرت من ربکم چیه اینجا به نظر شما؟ این که این پنج نفر تلاش بکنن این فضل گیر خودش بیاد تا به سمت مغفرت الله سبقت بگیرن از هم دیگه، درسته؟ معنای اصلی که به ذهن میاد، متبادر به ذهن هست، اینه هر شخص این فضل رو از دیگران بگیره و خودش سبقت بگیره انجامش بده. مردم اینجوری فکر میکنن ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. مثلا اگر پنج نفرشون یک نفر بیان شیواتری داره که بهتر میتونه مطلب رو به دیگران برسونه، اگه یکی نمرش 17 هست، یکی 18، یکی 19، یکی 19 و نیم و یکی 20، سابقو الی مغفرت من ربکم اینه که اون 17 و 18 و 19 و 19 و نیمه خودشون بیان عقب بکشن و اون مجلس رو، تریبون مجلس رو، میکروفون رو بدن دست اونی که 20. این یعنی اون 4 نفر دارن سبقت میگیرن به سمت مغفرت الله. اینو تا حالا فکرش کردیم؟ اگه در زمینه فعالیت، آموزش قرآن، کلاس های دیگه افرادی دارن این فعالیت رو میکنن، بهتر از ما اینه که ما پشت سر تو جامعه مردم رو تشویق بکنیم به همون کلاس ها که مثلا ما فکر میکنیم رقیب ما هست. اتفاقا اون تجربه داره، چند سالی که الان داره این کار انجام میده، دوره دیده، و ما مردم رو تشویق بکنیم که برن به سمت کلاس های اون، نه کلاس های ما. این دقیقا میشه سبقت به سمت مغفرت الله و بهشت. و اون شخصی که خودش میفهمه بهتر میتونه اون محتوا رو به مردم یاد بده، قرآن رو، محتوا رو در اون جمع میتونه بهتر صحبت بکنه، اون سبقتش این نیست که بیا تعارف بکنه نه شما بفرمایید صحبت بکنید. وقتی میفهمه خودش بهتر میتونه، اینی که تعارف نکنه و خودش اون کار رو انجام بده. چون هدف چیه؟ خدا گرایی و آخرت اندیشیه. الان قرار خدا برای مردم معرفی بشه، قرار مردم به سمت آخرت تشویق بشن، و چون تو بهتر میتونی این کار انجام بدی، تو به خاطر خدا و آخرت تو باید این کار انجام بدی. نباید شانه خالی بکنی و دست کسی بیفته که بدتر از تو و ضعیفتر از تو هست. دقت کردیم؟ حالا اینجا امکان داری تعارفی ما بکنیم من باب حکمت مصلحت، که یه وقتی کسی ظرفیت پایینی داره تو دلش چیزی نیاد، درگیر نشه با خودش، حسودی نکنه، یه تعارفی میکنه، یا مثلا موقع صحبت میگه که حالا اینجا بزرگ 5 نفر بزرگان هستن، 4 نفر بزرگان هستن، بنده از اونا کوچکتر، حالا قرعه به نام من افتاده و من دارم این کار انجام میدم، این صحبت انجام میدم. میبینیم این برای حکمت کاره. ولی سبقت به سمت الله و بهش کنار کشیدن و اون یکی پذیرفتن کار. یا مثلا همین عقب نشینی، کار انجام ندادن، ما بفهمیم که کار انجام ندادن خودش میشه سبقت به سوی الله. براتون مثال پیامبر هارون بزنم. پیامبر هارون علیه السلام وقتی که پیامبر موسی رفت برای مراجعات با الله، خب نرفت، این پیامبر هارون نرفت، ببینید نرفت. مگه دوست نداره پیامبر هارون همراه با پیامبر موسی در مناجات با الله باشه؟ مگه نه خودش پیغمبر، این آرزوشه، ولی نرفت. چرا نرفت؟ همین نرفتن و پذیرفتن که الان در موقعیتیه که اون واجبشه نگهبانی و محافظت از این قوم، و صرف نظر کرد از رفتن از مناجات با الله. این عقب نشینی و نرفتن خودش سابق و الی مغفرت من ربکم. یاد اویس قرنی آدم میفته. اویس قرنی کسی بود که مردم دسته دسته میرفتن، آخرای عمر پیغمبر بود، میرفتن که پیغمبر رو ببینن و این شرف نصیبشون بشه. اویس قرنی یه مادر پیری داشت، کسی هم نبود ازش مراقبت بکنه. همه قوم و قبیلش بلند شدن رفتن، ولی اویس الان این فضل که بره با پیغمبر ملاقات بکنه، در رکاب پیغمبر فرصت داشته باشه بجنگه، همه آرزوشونه، شرایط مساعده، ولی برای اویس قرنی الان این مادرش هست، باید رهاش بکنه. چیکار میخواد بکنه؟ میخواد مقایسه بکنه که من مادرم یا پیامبر، کدوم یکی مهمتره؟ به هیچ عنوان مقایسه هم نمیکنه ها. الان اولویت اولش اینه که به مادرش برسه، دیگه بعد از اون هر اتفاقی که تو دنیا بیفته اصلا براش جز گزینه نیست که بخواد حسرتش بخوره یا بخواد خودش اذیت بکنه. به هیچ عنوان پیش مادرش موند با کمال آرامش، ریلکس پیش مادرش موند، پرستاری میکرد، گویی هم نشد، سخن ننداخت، مطلک ننداخت، نیش زبون نزد. مردم رفتن پیش پیغمبر، حیف شد من نتونستم برم اینجور بگه به مادرش که ناراحت بشه، تو دلش هم نیاورد، خیلی راحت و شفاف نشست، وظیفه‌ش رو انجام داد. وظیفه بندگی تو الان اونه اویس، تمام شد. و مردم رفتن اونجا بود که پیغمبر گفت یکی هست در قبیله قرن در یمن هست به نام اویس، کسی از شما اگر اونو دید ازش بخواد تا براش دعا بکنه، براش از خدا طلب مغفرت بکنه. یأتی علیکم اویس ابن عامر مع امداد اهل یمن من مراد ثم من قرن کان بیه برس. یک برسی داشته این اویس قرنی، برسش خوب شده، فقط یک تکه به اندازه یک سکه مونده تو رو بدنش، همه بقیه خوب شده. بعد یک مادری هم داره که خیلی نسبت به مادرش انجام وظیفه میکنن، وظیفه بندگی که خدا برش گذاشته. بعد پیغمبر میگه که هر کس فان استطاعت ایستغفر لك ففعل. به عمر میگه، خلیفه پیغمبر، به پدر زنش خلیفه مسلمین میگه اگر تو تونستی برو که برات دعا بکنه، طلب استغفار بکنه. تعجب کرد که این کیه که عمر الان میخواد که به اون بگه برام دعا بکن، صحابی هم نیست. و بعد سوال میکرد از اهل یمن، کسی به نام اویس ندارید شما؟ تو اینکه پیغمبر از دنیا رفت، اویس پیغمبر رو ندید، ابوبکر از دنیا رفت، و در زمان عمر وقتی می اومدن مردم سوال میکرد، و بالاخره اویس رو تونست پیدا بکنه بعد از چند سال پیگیری، و گفت که پیغمبر در مورد تو این حرف رو زده و برام طلب استغفار بکن. اویس چی کاری انجام داده بود؟ وظیفه‌ش انجام داده بود بدون خودخوری، بدون رقابت، بدون مقایسه خودش با دیگران. و بعدش بهش گفت که کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم کوفه. گفت میخوای برام نامه بنویسم به والی کوفه، فرماندار کوفه، تو رو معرفی میکنم که اونجا قد شرف و احترام داشته باشی؟ گفت نمیخوام، من میخوام همین گمنام باشم، خیلی عادی میخوام زندگی بکنم. و زندگی معمولی خودش میکرد، هیچ برندی و هیچ شهرتی هم نداشت. و پیغمبر این جملات رو براش گفت و بعدش مشهور شد که ما الان داریم اسمش رو میبریم. چیه این؟ انجام وظیفه، هر اون چی که الان اولویت تو هست. سوره مبارکه اعراف رو ببینیم، هر اون چی که وظیفه تو هست و در توان تو هست، اون ظرفیت و استعداد و موقعیت کار توه. چه کار داری به دیگران؟ اگر دیگران بهت اجازه ندادن، ظرفیت رو ازت گرفتن، خب گرفتن دیگه، خیلی ریلکس، عادی ازت گرفتن، تو اصلا وظیفه نداری، تو قرار نیست به نقطه خاصی برسی. که ببینیم، ما قرار نیست تو دنیا به نقطه خاصی برسیم، ما قراره بر اساس شرایط و موقعیت انجام وظیفه بکنیم، بس همین. سوره مبارکه اعراف آیه 42 فرموده والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسایی که ایمان آوردن، همون ایمان، ایمان به الله، آخرت، بقیه، و عملوا الصالحات، اعمال پسندیده انجام دادن، لا نکلف نفسا الا وسعها. الله میگه نمیخوام شما هر کاری انجام بدید، قرار نیست کار خاصی انجام بدید، قرار نیست به جای خاصی برسید. به اندازه وسعی که دارید، شرایط که درش شما واقع شدید، همون کارهاتون رو انجام بدید، وظایفتون رو انجام بدید. اگر این کار رو انجام دادید، اولای که اصحاب الجنه هم فیها خالدون. بسه رقابت در اثر اینی که فکر میکنه باید به نقطه خاصی برسه، فکر میکنه که اون موقعیتی که دست اونه تو باید به دست بیارید. نه آقا، در هر موقعیتی که هستی همون رو انجام میدی، تمام شد. پیغمبرم صلی الله علیه وسلم فرموده به روایت صحیح مسلم، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، الله واجب کرده که آدم وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام بده. خدا این رو واجب کرده. خیلی جالب این حدیثش، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، حتی اگر میخواد بکشید درسته حسابی بکشید، یعنی زجر نکشه اون طرفی که میخواد بکشید. مثلا یک حیوان موزی، یک حیوان موزی، جونور موزی میخواد بکشه، نه باید با شکنجه بکشه. در کشتن هم مهارت میخواد، که میخواد بکشه، نابودش بکنه که ضرر به کسی نزنه، قرار نیست که اذیتش بکنه. که و اذا ذبحتم، و هر وقتی میخواد ذبح بکنید، حیوانی قربانی بکنید، باید به نحو احسن این کار رو انجام بدید. کارتون تیز باشه و آمادگی داشته باشید این کارتون رو به نحو احسن انجام بدید. پیغمبر دو تا مثال زده و ما در زندگیمون پر از این مثال ها. ما وقتی که بچه دار شدیم، هر زمان بچه دار شدیم، این اذا قتلتم ادامه داره، اذا ذبحتم، اذا و اذا و اذاها خیلی زیاده تو زندگیمون. ما اگه بچه دار شدیم، به نحو احسن بچه هامون رو بزرگ میکنیم. اگه بچه دار نشدیم، به نحو احسن بندگی خودمون رو در زاویه دیگه انجام میدیم. اگه بچه‌مون رو از دست دادیم، وظیفه بندگیمون که صبر هست، به نحو احسن به نمایش میذاریم. اگه بچه معلولی خدا بهمون داد، انجام وظیفه میکنیم در قبال بچه معلولی که خدا امانت بهمون داده. اگه بچه‌مون نابینا بود، به نحو احسن عساکش بچه‌مون میشیم، با دل خوش، با دل راحت، بدون نگرانی، بدون ناراحتی، خیلی ریلکس عادی وظیفه‌مون رو انجام بدیم. ازدواج نکردیم، تو خونه پدر و مادریم، وظیفه‌مون رو در قبال پدر و مادر انجام بدیم. ازدواج کردیم، به نحو احسن وظیفه‌مون رو در قبال همسر انجام بدیم. به طلاق منجر شد، به نحو احسن اخلاق موقع طلاق، اینی که آبروریزی نشه، اینی که اسرار هم دیگه برباد ندن، و بعد از طلاق به نحو احسن اون زندگی بعدش رو انجام میده. چی میخوای بگی شما؟ هر اون چه که میخوای بگی، در هر موقعیتی که قرار میگیریم، ما به نحو احسن خیلی عادی بندگی خدا رو انجام میدیم. قرار نیست خودمون رو با موقعیت کسی مقایسه بکنیم، قرار نیست موقعیتی که اون داره ازش بگیریم ما انجام بدیم، قرار همچه چیزی نیست. ما برای چی زنده ایم؟ برای اینکه به اون نقطه برسیم، به اون شهرت برسیم، یا برای اینکه به خدا برسیم؟ ایمان به آخرت داریم و ایمان به الله داریم، کدوم یکی؟ بالاخره تکلیفمون رو مشخص بکنیم. اگه هدفمون الله و آخرته، الله اینو گفته. پیامبر هارون رو میگفتم، بعدن قوم بنی اسرائیل رفتن گوساله پرست شدن، سامری اونها رو فریب داد، گوساله درست کرد که صدا ازش در می اومد، و گفتن که این خدای شما و خدای موسی همینه، پرستشش بکنید. مردمم افتادن برای پرستش گوساله. بعد پیامبر موسی علیه السلام وقتی که برگشت، گفت که چرا تو همچین کاری انجام دادی؟ افعصیت امری؟ آیا از امر من تو نافرمانی کردی؟ چرا مواظبت نکردی که مردم نرن به سمت گوساله پرستی؟ قال یا هارون، سوره مرکه طه است، آیه 92 93، یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، چرا وقتی که دیدی مردم دارن گمراه میشن مانعشون نشدی، از من تبعیت نکردی، فرمان من رو انجام ندادی، آیا نافرمانیم کردی؟ قال یبن ام، گفت ای برادر مادرم، برادر مادریم، چون برادر به حساب بودن با همدیگه از کانال مادری، البته لازم نیست که حتما چی باشه، حتما فقط مادری باشه، اینجا اسم مادر آورده که مهر و شفقت بیش زودتر بتونه موسی رو سرد بکنه از این جوشی که داره میزنه و خیلی خشمگینه از گوساله پرستی قومش. فرمود لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، نگیر ریش من رو، موی سرم رو نکش، من که این کار انجام ندادم، عقب نشینی کردم، چون اینی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تا تو نگی که چرا موجب تفرقه شدی. من وقتی دیدم موقعیتی درش که هستم، در موقعیتی که هستم، اگر اقدامی بکنم اختلاف پیش میاد، اقدام نکردم. به خاطر اینکه اختلاف پیش نیاد من هیچ اقدامی نکردم، عقب نشینی کردم. و همین سابقو الی مغفرت من ربکم و جنتین هست برای پیامبر هارون علیه السلام. شما برای اینکه مثلا دو سه تا خواهر برادرن، یکیشون پیش پدر مادر مورد توجهه، پدر مادر فوق العاده بهش توجه میکنن، قرار نیست پدر مادر به شما همونقدر توجه میکنن. شما وظیفه فرزندی تو انجام بدی خیلی ریلکس و راحت، نه چون پدر و مادر به اون توجه دارن بره اونها خدمتشون بکنه به من چه، نه، قرار نیست تو به اون برسی، که قراره که تو امر خدا رو در مقابل پدر و مادر انجام بدی به همین سادگی. و به همین خاطر شما در اینه که ایجاد مزاحمت با اون بکنی و اون رو از دو خارج بکنی و اذیتش بکنی، به مثل برادران پیامبر یوسف ها، دقیقاً پیامبر یوسف علیه السلام چون پیش پدر مورد توجه بود، گفتن که من کاری بکنم که از توجه پدر بیفته تا به ما توجه بکنن، بعد تو چاهش انداختن. خب خیلی ها این نقشه ها رو میکشن که مورد توجه قرار بگیرن. شما قرار نیست مورد توجه پدر و مادرتون باشید، قرار شما وظیفتون انجام بدید. اصلا پدر و مادرتون بهتون بعد بیرون هم بگن، شما قرار انجام وظیفه بکنید. پدر و مادرتون قدرشناس شما نباشن، قرار نیست که باشن، شما باید وظیفتون رو انجام بدید. ببینید خیلی عادی و ریلکس بدون فشار، این میشه ایمان به الله. اگر برای دل خودتونه که ایمان به خودتون دارین، اون موقع ما ایمان به خودمونه، یعنی برای خاطرخواهی خودمون داریم کار انجام میدیم، ما برای دنیا مونه که مورد توجه باشیم، برای آخرت نیست. این یعنی ایمان به الله و آخرت، و ریشه حسادت رو ایمان به الله و آخرت میخوش کنه و میسوزونه. پس یک کلام، ما بر اساس شرایطی که درش هستیم و استعدادی که داریم باید انجام وظیفه بکنیم. قرار نیست به جای خاصی برسیم، به هدف خاصی برسیم، و قرار نیست که ما خودمون رو با کسی مقایسه بکنیم و الله هم بر اساس مقایسه دیگران به ما پاداش نمیده. امکان داره یکی لباس روحانی و معمم و شهرت و موقعیت و سخنرانی و اینا، و یک نفر نونبو هست، یک نفر نجار، یک نفر خیاطه، یک نفر شاگرد این مغازه هست، یک نفر نگهبانه، در اون قسمت وظیفش انجام میده، در حالی که اون یکی با اون همه شهرت به 20% وظیفش انجام بیشتر نمیده وظیفه بندگیش، اون یکی نگهبان به وظیفه بندگیش 100% 90% انجام میده، اون پیش خدا عزیزتر تا این، کاری به شهرت نداره، کاری به اون نقطه هدف نداره. اینی که ما در مقابل الله اون کار رو انجام بدیم، وظیفه بندگی رو. خب پس این تا اینجا داشته باشیم. و سوره قل هو الله احد، یعنی این که فقط محوریت الله. سوره قل اعوذ برب الفلق و من شر حاسد اذا حسد، از حسود و رقیب که به ما ضربه بزنه. سوره ناس، من شر الوسواس الخناس، که ما در ما رقابت اینا به وجود بیاد که به دیگران یا به خودمون و دیگران ضربه بزنیم. سوره قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، زیاد بخونیم که هم از شر رقبا در امان باشیم و هم دیگران از شر ما در امان باشن و به کسی ضربه نزنیم. ما اگر درونمون پر از ایمان نباشه، به مثل مشکیم که هر ضربه‌ای که میاد ما رو سوراخ میکنه و ما رو خالی میکنه از درون. و ما اگر پر از ایمان به الله و ایمان به آخرت باشیم، این مشکلاتی که میاد درون ما هیچ گونه حرکتی ایجاد نمیکنه، اضطرابی ایجاد نمیکنه. اگرم ایجاد کرد، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 10 دقیقه، نهایتش 3 شبانه روز، نهایتش که پیغمبر اجازه داده، اجازه قهر کردن داده، اون آشوب درونیه، نهایتش چند ساعت میشه؟ میشه 3 شبانه روز 72 ساعت. این نهایت زمانی که ما بتونیم خودمون رو جمع و جور بکنیم. پس امیدوارم این قضیه و همونطور که الحمدلله شما اهل ایمان و اهل قرآن هستید، بتونیم هم به خودمون رو خودمون مسلط باشیم، هم دیگران رو مسلط بکنیم. یه موضوع میگم، موضوعی که الان گذاشتیم، خوب دقت بکنیم، موضوعی که الان گذاشتیم در مورد این بود که درون ما پر از آشوب میشه به خاطر رقابت با دیگران. یعنی اساس این بود که درون ما به آرامش برسه از اضطراب، از استرس. موضوع الان چیزی که بهمون ممکنه لطمه وارد بکنه برعکس اون، محبت. یه نفر مثلا تو زندگیش یکی رو دوست داره، بعد نمیتونه بهش برسه، دوست داشتن اون تو ذهنش میمونه سالها. آیا موندن اون تو ذهن شخص، تو قلب شخص، آیا آسیب وارد میکنه یا نه؟ آسیب به چه چیزهایی وارد میکنه؟ این کار به نظر شما یک کار معمولیه که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، یا این رو شما در حوزه گناهان میبینید؟ بذارید اینو هم بگم خدمتون. این موضوع کی به ذهن ما آمد؟ ما یک سوالی برامون رسید، یه خانومی اینجور پرسید، خانم مسنی بود، گفت دوستم در جوونی خاطرخواه یه مردی بوده، نشد که زنش بشه، رفت با یکی دیگه ازدواج کرد، به هر حال تقدیر اینجوری شد که نشد زن اون مرد بشه. الان 60 سالشه، از 60 سالش رد شد و در طول این زمان اون شخص در ذهن این خانم دوست من بوده. اون خانم داره میپرسه، داره که سوال کننده داره میگه، در طول این زمان که الان امکان داره از سن 20 تصور بکنی، الان 60 خورده، الان حداقل 40 سال تو ذهنش هنوز اون مرد هست، این گناهه یا نه؟ باید چیکار بکنه؟ راه حلش چیه؟ این سبب شد که ما به این برسیم. البته من موضوعاتی برای خودم سالهای مراجعات اینا داشتم، همچین چیزهایی زیادم اتفاق افتاده. چه اندازه این در جامعه وجود داره؟ ما اگر اینو یاد گرفتیم، آیا میتونیم به دیگر رو کمک بکنیم؟ هست یعنی اونقدر تو جامعه آیا؟ و آیا این لطمه هم وارد میکنه یا نه؟ ما بیشتر میخوام به حوزه عبودیت مد نظرمونه که آیا لطمه وارد میکنه یا نه به اجتماع، به عبودیت ما، به مهر و محبت ما نسبت به الله، آیا آسیب وارد میکنه یا نه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.